أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. روز دوم محرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیتشون وارد سرزمین کربلا شدن، دشت کربلا که بین روستایی به نام کربلا و منطقهی به نام نواویس بود و یه نامه هم از ابن زیاد آمد برای ابا عبدالله که پیکی آورد نامه رو و خبر داد که یزید به من دستور داده که حتی غذا نخورم، آب نخورم پیش از آن که یا تو رو بکشم حسین یا تو رو مجبور کنم که با یزید بیعت کن. که حضرت نفرین کردن نویسنده نامه رو و اون پیک رو هم که گفت پاسخ نامه چی، حضرت فرمودن این نامه جواب نداره. این مال روز دوم بود. امروز که روز سوم ماه محرمه، امروز عمر سعد با 4000 سوار نظام وارد کربلا شد، چون میدونید تا قبل از این حر راه رو بر امام حسین بست. به دستور ابن زیاد حر راه رو بر امام حسین بست. تو همون ملاقات اول که حر برخورد کرد به ابا عبدالله حسین علیه السلام، خب یادتونه دیگه، اینها به شدت تشنه بودن لشکریان حر. امام حسین علیه السلام تو منزلهای قبلی دستور داده بودن که آب بردارید به اصحابش. وقتی که حر و لشکریانش رسید به حضرت و حضرت دیدن اینا تشنن، دستور دادن به اصحاب که همه اینها رو سیراب کنی، نه خودشون رو، حتی اسبهاشون رو هم سیراب کنی. یه فردی رسید دیگه خیلی از تشنگی بیرمق شده بود، خود حضرت در واقع دهانه مشک رو به دهان او گذاشتن و سیرابش کرد. خب اون ماجرای اون ملاقات و بعد که حضرت فرمودن چرا راه رو بر ما میبندید، خودتون نامه نوشتید، حالا غریبه به این مزامینه. حر گفت ما نامه ننوشتیم، به شما دعوت نکردیم. حضرت دستور دادن بیارید، یه انبان آوردن نامه ها رو خالی کردن، فرمودن این همه نامه شما دعوت کردید با این همه امضا، هزاران امضا، نمیخواید من بر میگردم؟ شما دعوت کردید، به دعوت شما آمدم، نمیخواید بر میگردم؟ حر راه رو بر حضرت بسته بود. دستور جدید رسید به حر، چون وقتی که دستور رسیده بود به حر که اجازه برگشتم نده، نه حضرت رو بذار برگردن به مدینه، نه اجازه بده بیان به کوفه، حضرت فرمودن من یه راه سوم انتخاب میکنم. راه سومی را انتخاب کردن که همین راه سوم به این دشت کربلا رسید. داشتن میرفتن، هور هم تعقیب میکرد، تحت کنترل داشت. تا اینکه نامه جدید رسید به هور که جعجع بل حسین، حسین رو میخکوبش کن. بین حسین و همه امکانات طبیعی و همه امکانات انسانی حائل ایجاد کن و مانع شو. نه اجازه دسترسی به آب برای حسین بذار، نه اجازه دسترسی به نیروی انسانی، یعنی به یه آبادی، به یه روستایی، به جایی که بتونه نیرو اضافه بشه به لشکر حسین. که هر همینجا ابا عبدالله رو میخکوب کرد، که حضرت دیگه دستور دادن که خیمه ها رو بزنند و بارها رو پیاده کنند و فرمودن همینجاست که ما به شهادت میرسیم. امروز عمر سعد آمد که دیگه فرمانده ی لشکر هر مال مراتب پایین تره، با 4000 سوار نظام آمد، مستقر شد در کربلا روبروی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و کنترل عملیاتی منطقه رو عمر سعد به دست گرفت و بعد یه پیکی فرستاد برای امام حسین علیه السلام و گفت برو بپرس که برای چی اومدی حسین تو به اینجا از مدینه. خب ابا عبدالله به اون پیک هم فرمودن خود شما مردم کوفه نامه نوشتید، من رو دعوت کردید، پشیمون شدید، عیبی نداره بذارید من بر میگردم به همون جایی که بودم. خب پیک برگشت پیش عمر سعد و گفت همچین چیزی میگه حسین. عمر سعد نامه ای نوشت به ابن زیاد که حسین میگه من بر میگردم، اگر نمیخواید من بر میگردم، باری نیست که من رو در کوفه بپذیرید، تحمیل نمی کنم. ابن زیاد پاسخ نامه عمر سعد رو نوشت که به حسین بگو باید خودش و یارانش با یزید بیعت کنن، برمیگردم دیگه نداریم ما، باید بیعت کن. این ماجرای امروز بود. فردا که روز چهارم ماه محرمه، ابن زیاد توی کوفه، تو مسجد جامع کوفه مردم رو جمع کرد، همه مردم کوفه رو جمع کرد و یه سخنرانی مفصلی کرد و کلی از یزید ابن معاویه تعریف کرد که چقدر خوبه و چقدر امنیت حاکم کرده در حکومتش و چقدر سخاوتمنده و چقدر اهل بذل و بخشش. دیدید که شما در واقع حقوق مواجب شما رو دو برابر کرد، حالا از اینم بیشتر خواهد کرد. و بعدم دستور داد که مأموراش بین مردم پول پخش کنن و تو چنین شرایطی گفت که خب حالا حسین آمده با این یزید که مثل پدرش معاویه شخصیت بسیار جلیل القدر و خوبی است، در واقع حسین اومده علیه این قیام کرده، خروج کرده و ما باید جلوی حسین رو بگیریم، به جنگ او باید بریم. خب این مردم نابخرد سستیمان دین به دنیا فروش با همین پولها و با همین سخنرانیها و با تهدیدهایی هم که ابن زیاد کرد که شما میدونید که بنی امیه با دشمنانشون چه میکنن، بنابراین به مصلحت شما اینه که بیایید به جنگ حسین. خب تو همون مجلس جمعیت زیادی بسیج شدن. شمر قدم جلو گذاشت، 4000 نفر به شمر پیوستند برای جنگیدن به امام حسین. یزید ابن رکاب کلبی اومد جلو، 2000 نفر هم به او ملحق شدن از مردم کوفه. حسین ابن نمیر او آمد جلو، 4000 نفر هم به او پیوستند. بنابراین فی المجلس 10000 لشکر تو همون لحظه بسیج شد برای جنگ با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. علاوه بر عمر سعد که با 4000 نفر قبلا رفته بود به کربلا، ابن زیاد فرستاد سراغ شبس ابن ربعی. میدونی ابن زیاد خیلی زیرکه و مکاره، خیلی دنبال چهره های فرمانده های مقتدر نظامی نمیگشت، دنبال چهره های موجهی که عنوان دیانت و تدین و معنویت داشتن میگشت تا از آبروی اونها برای توجیه این جنایتش استفاده کنه. لذا عمر سعد هم درسته باباش سعد ابن ابی وقاص بود و فرمانده خیلی سلحشوری، اما پسر نه، اصلا اهل جنگ و کارزار نبود، اهل فرماندهی نبود، مشهور بود به اینکه آدم مقدسی و آدم خوبیه، لذا عمر سعد رو انتخاب کرد. شبس ابن ربی هم همینطور بود. شبس ابن ربی هم موجه بود، به عنوان آدم متدین شناخته شده بود. ابن زیاد فرستاد سراغ شبس ابن ربی. شبس ابن ربی اول تظاهر کرد که مریضم، بعد ابن زیاد گفت ما از این شوخی ها سرمون نمیشه، که دیگه شبس ابن ربی ترسید و آمد و شبس ابن ربی هم 1000 نفر از هم قبیله ها و رفقاشو برداشت، اونو هم ملحق شد به اینا. شبس ابن ربیع جز امضا کننده های دعوتنامه به امام حسین علیه السلام ها. به شخصیت عجیب غریبی است این موجود. بعد از جنایاتی که در کربلا کرد، در بازگشت هم در کوفه یک مسجد به شکرانه قتل امام حسین علیه السلام ساخت. روز 5 ماه محرم ابن زیاد شبس ابن ربیع رو احضارش کرد و شبس خودش رو فروخت و 1000 نفر لشکر هم سوار نظام هم فراهم کرد و آمد ملحق شد به سپاه عمر سعد. تا روز 6 ماه محرم لشکر عمر سعد جمعیت شد 20,000 نفر. 20,000 لشکر، 20,000 تا سوار نظام ها، 10,000 هم پیاده نظام بود، جمعاً 30,000 نفر بود لشکر عمر سعد. در برابر چند نفر؟ خب بعد از اینکه این اقتدار نظامی رو به رخ کشید عمر سعد، ابن زیاد یه نامه ای نوشت برای عمر سعد که ببین دیگه من جای بهانه رو برای تو نگذاشتم که بخوای نجنگی با حسین، 30,000 لشکر در اختیارت قرار دادم در برابر 70 نفر، بنابراین باید بجنگی و تعلل نکن. بنا به نقل برخی از تواریخ، امام حسین علیه السلام شبانه عمر سعد رو دعوتش کردن به مذاکره. امام حسین علیه السلام یه منطقه بین دو تا لشکر، امام حسین علیه السلام با 20 همراه تشریف بردن، عمر سعد هم با 20 نفر آمد. منتها وقتی که قرار شد خصوصی گفتگو بشن، هر دو 18 نفر رو پس فرستادن. امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر و حضرت عباس علیه السلام رو کنار خودشون نگه داشتن، اون 18 نفر دیگر رو گفتن برید جدا شید. عمر سعد هم 2 نفر رو نگه داشت، 18 نفر دیگر رو پس فرستاد. یکی حفص که پسر خود عمر سعد بود و یک غلام، این 2 تا رو نگه داشت، بقیه رو گفت برن. خب مذاکرات شروع شد. حضرت به او توجه دادن که چه جنایت عظیمی رو میخواد مرتکب بشه. گفت من میترسم اگر نکنم این کار رو، ابن زیاد خانه و زندگیم رو توی کوفه ویران میکنه. حضرت فرمودن من خانه‌ای به مراتب بهتر از او برا تو خواهم ساخت. گفت زن و بچه‌م در تهدیدن. فرمودن زن و بچه‌تم من میارم، امانش میدم. هی بهانه آورد و حضرت بهانه ها رو گرفتن. اما عمر سعد فروخته بود خودش رو به ملک ری، چون حکم فرمان روایی ری رو ابن زیاد نوشته بود برای عمر سعد و تهدید کرد که اگر نکشی حسین رو، با حسین نجنگی، حکم رو ازت پس میگیره و نمیذارم بری. و این فرمان روایی ملک ری خیلی زیر دندون عمر سعد مزده کرده بود. بالاخره زیر بار نرفت. وقتی زیر بار نرفت، حضرت او رو نفرین کردن. فرمودن به زودی خدا تو رو در رخت خوابت خواهد کشت و امیدوارم خدای متعال در روز قیامت تو رو نبخشد به خاطر این جنایتی که خواهی کرد. و به خدا سوگند امیدوارم که از گندم عراق هم جز اندکی نخوری. گندم ری که هیچ، یعنی اصلا چندی زنده نخواهی بود. عمر سعد لعین برگشت به حضرت عرض کرد که حالا گندم هم نخوردیم جو میخوریم. یعنی یه جواب سر بالا به حضرت. خولی، اون چهره جنایتکار صحنه کربلا که دشمنی و کینه عجیبی نسبت به اهل بیت و ابا عبدالله داشت، مطلع شد این جلسه مذاکره عمر سعد با امام حسین علیه السلام رو برداشت. ناصر بن زیاد که چه نشستی؟ عمر سعد با حسین داره مماشات میکنه، با هم جلسه شبانه میذارن، میگن، صحبت میکنن. عمر سعد آدم به جنگ نیست، فرمانده یه لشکر رو بده من میدونم چیکار کنم. نامه که به ابن زیاد رسید، ابن زیاد در پاسخ این نامه خولی یه نامه نوشت به عمر سعد و تو این نامه است که گفت که عمر سعد بین حسین و آب مانع شو و اجازه نده که قطره آب دیگه حسین بتونه به دست بیاره. که با رسیدن این نامه تهدیدآمیز ابن زیاد، عمر سعد عمرو بن حجاج رو با 500 نفر سواره مأمور در واقع حفاظت از شریعه فرات کرد و راه دسترسی به فرات رو بر امام حسین علیه السلام با این لشکر 500 نفره بست. وقتی که راه بسته شد، عبدالله ابن حسین که ظاهرا پسر همون حسین ابن نمیر باشه، حسین باساد، این فریاد زد خطاب به امام حسین علیه السلام، گفت حسین این آب فرات رو میبینی که از زلالی همرنگ آسمانه، آبی رنگه؟ به خدا قطره ای از این آب رو نخواهی نوشید تا اینکه از تشنگی هلاک بشی و بمیری. ابو عبدالله حسین علیه السلام در پاسخ او نفرینش کردن، فرمودن اللهم قتله عطشا ولا تغفر له ابدا، خدایا این عبدالله ابن حسین رو از عطش بکش و هرگز او رو مورد مغفرت خودت قرار نده و او رو نبخش. که بعدها بعد از این ماجرای کربلا، این عبدالله ابن حسین به بیماری استسقا مبتلا شد، مشک مشک آب میخورد و میگفت میسوزم میسوزم و بالاخره از همین بیماری هم هلاک شد و به درک واصل شد. روز هفتم با رسیدن نامه ابن زیاد، عمر سعد یک در واقع لشکر 500 نفره رو به حفاظت از شریعه فرات گمارد و لذا روز هفتم روز قطع آبه، روز قحط آبه و از این روز دیگه مسئله آتش خودش رو نشون میده. تا اون روز دسترسی به آب بالاخره وجود داشت، یعنی گاهی اوقات افرادی، حالا چه ابوالفضل عباس علیه السلام همراه با تعدادی، علی اکبر علیه السلام همراه با تعدادی یا دیگران از یاران حضرت، اجازه میگرفتن و حمله میکردن، میزدن به آب و آب بر می داشتن و می اومدن. ولی از روز هفتم دیگه به شدت سخت شد، گرچه از روز هفتم به بعدم چند بار این یورش برده شد و آب آوردن. اینجوری نیست که از روز هفتم به بعد آب کلن نرسیده باشه، ولی خب به شدت دیگه سخت بود و کم آب رسید به اهل بیت. تا شد روز هشتم، روز هشتم محرم، عمر سعد یه نامه‌ای به ابن زیاد نوشت. نوشت حسین قبول کرده که برگرده و مثل یه آدم عادی زندگی کنه، دیگه متعرض دستگاه بنی امیه و حکومت یزید نباشه، یا این کار رو بکنه یا اینکه خودش بره شام و مستقیما با یزید مواجه بشه و پیشینن با هم صحبت کنن و به توافق برسن و دیگه من مشکل رو حل کردم، نیازی به جنگیدن نیست. خب این نامه که رسید به ابن زیاد، ابن زیاد اول بنابراین چی که نقل شده استقبال کرده از این نامه، گفت خیلی خوبه، ما بدون اینکه این معضل و این درگیری پر مسئله و پر تنش رو با حسین داشته باشیم، خب مشکلمون حل میشه اینجوری. در واقع تلقیه و قبول کرد ابن زیاد تو همون مجلس. شمر برگشت گفت که ابن زیاد گول این حرفا رو نخور، حسین الان تو چنگ توه، الان تو مسلطی بر حسین، هر کاری بخوای میتونی بکنی، حسینو ول کنی برگرده فردا تو موضع ضعف خواهی بود، حسین در موضع قدرت ها، دیگه دست تو به او نخواهد رسید، چه خواهد کرد خدا میدونه و چه بلایی سر تو خواهد آورد خدا میدانه، بنابراین فریب این حرفا رو نخور، همینجا کار رو یک سره کن. تحت تأثیر در واقع القاعات شمر، ابن زیاد برداشت نامه نوشت به عمر سعد و نامه رو داد دست خود شمر، گفت برو تحویلش بده. و نامه این بود که عمر سعد اگر حسین حاضر خودش رو تسلیم تو کنه و کت بسته بیاریشون کوفه نزد من تحویل من بدی، مشکلی نیست، لازم نیست به جنگی، اونا رو زنده زنده دستگیر کن و بیار تحویل من بده، و اگر حاضر نیست تسلیم من بشه حسین، با اونها بجنگ، همه اونها رو بکش، جنازه هاشون رو مسله کن و با اسب بر پیکر اونها بتاز. اگر میکنی این کار رو فبها، نمی کنی و حاضر نیستی حسین و اصحابش رو بکشی، از فرماندهی عزل، حکم فرماندهی متعلق به شمر، لشکر رو تحویل شمر بده. عمر سعد که اون مقام فرماندهی لشکر از یک طرف و وعده حکومت ری از طرف دیگه به شدت برای او جذابیت داشت، اینجا بود که دیگه تصمیمش رو گرفت. تصمیمش رو گرفت و گفت نه، خودم می جنگم با حسین. لذا روز عاشورام خاطرتون هست دیگه، همه لشکریانش رو شاهد گرفت که همه تون شاهد باشید که اولین تیر به سمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو من عمر سعد پرتاب کردم. روز هشتم نامه نوشته شد، روز نهم شمر نامه رو تحویل عمر سعد داد. عمر سعد فهمید، به شمر گفت این کار توه، اون نامه که من نوشته بودم مسئله رو حل میکرد، تو به خاطر رزالتت ابن زیاد رو تحریک کردی و حالا که اینجوریه من داغه این که تو بشی فرمانده لشکر رو به دلت میذارم، نخیر خودم این کار رو خواهم کرد. و خب قرار شد دیگه جنگ صورت بگیره، همون روز نهم، روز تاسوعا قرار شد جنگ بشه. میدونید مادر ابوالفضل العباس علیه السلام فاطمه کلابیه است، معروف به ام البنین، مال قبیله بنی کلابه. شمر ابن زلجوشن هم مال قبیله بنی کلابه. شمر اینجا دست به یه ترفند زد برای اینکه سردار رشید ابا عبدالله رو از ابا عبدالله جدا کنه تو این کارزار، اما نامه ای را آورد و صدا زد که پسر عموهای ما کجا هستن؟ صدای شمر رسید به داخل خیمه ابا عبدالله که ابوالفضل العباس تو محضر حضرت بود. ابوالفضل غرق خجالت و شرم از این چیزی که شمر داره میگه، اونچه که نقل شده حضرت ابا عبدالله فرمودن که بالاخره ببین چی میگه، جواب او رو بده. آمد شمر گفت آره من امان نامه آوردم برای تو و سه تا برادرت عبدالله و جعفر و عثمان، امان نامه آوردم برات، به خیالت راحت باشه، بیا جدا شو از حسین و هیچ کسی کاری با تو نخواهد داشت. که حضرت ابوالفضل فرمودن نفرین و هلاکت بر تو و امان نامه ای که برای من آوردی. ای دشمن خدا امر میکنی که من آقا و برادر خودم ابا عبدالله رو رها کنم، من از فرزند فاطمه زهرا دست بردارم. سر به فرمان ملعونهایی که زاده ملعونها هستند بگذارم، حسین رو ول کنم بیام بشم ابواب جمعی عمر سعد، ابواب جمعی ابن زیاد، ابواب جمعی یزید ابن معاویه، من و برادرام در امانیم، حسین پسر پیغمبر در امان نیست. علا ایه حال دست رد تو سینه شمر زد و این ترفند شمر هم ناکام، شمر برگشت. نزدیکی های عصر بود که عمر سعد تصمیم به حمله گرفت. به سربازاش دستور داد، گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا. به سربازاش گفت عمر سعد، ای لشکریان خدا بر اسب ها سوار بشید و بشارت باد شما رو به بهشت. لذا همه سربازها سوار اسب آماده یورش بردن شدند و لشکر حرکت کرد به سمت ابا عبدالله حسین علیه السلام. ظاهرا تو این موقع امام حسین علیه السلام برای اون چه که نقل شده یه گوشه‌ای به شمشیرشون تکیه داده بودن، سر بر زانو گذاشته بودن، از شدت خستگی به خواب سبکی رفته بودن. حضرت زینب وقتی که حرکت لشکر عمر سعد رو به سمت خودشون دیدن، دوان دوان آمدن خدمت برادر و عرض کردن برادر صدای لشکر رو نمیشه نبیه که داره به ما نزدیک میشه و آماده ی حمله شده به ما. بارمون چه که نقل شده امام حسین علیه السلام فرمودن همین الان داشتم در خواب پیغمبر اکرم جدم رو میدیدم که حضرت فرمود حسین تو نزد ما خواهی آمد و به ما ملحق میشی، یعنی شهید خواهی شد، اینها تو رو خواهند کش. که اینجا زینب کبرا سلام الله علیها آهی از سینه آه جگر سوزی کشید و شروع کرد شیون کردن و بر سر و صورت کوفتن. امام حسین علیه السلام آرامش کردن حضرت زینب رو. بعد ابوالفضل عباس رو خواستن و فرمودن برادر برو ببین اینا چی کار دارن، چی میخوان از جان ما. حضرت عباس آمدن، اونا گفتن که از امیر فرمان رسیده، از ابن زیاد برای ما فرمان رسیده که حسین یا تسلیم میشه یا باش میجنگی. ابوالفضل علیه السلام فرمودن خب پس صبر کنید، الان حمله نکنید، بذارید من میرم میگم به امام حسین ببینیم چی جواب میده. یعنی یه عملیات تأخیری بود این. تو این فاصله که از ابوالفضل بیان و بعد پاسخ رو بیارن، چهره های برجسته لشکر ابو عبدالله مثل حبیب ابن مظاهر، مثل زهیر ابن الغین، اینها شروع کردن صحبت کردن با لشکر عمر سعد و موعظه کردن اینها که آخه چه میخواید بکنید ای پسر پیغمبر چنینه چنان. ولی خب صحبت ها کارگر نبود، اثر نداشت. خب ابوالفضل عباس علیه السلام آمدن خدمت از ابا عبدالله، عرض کردن که بله اینا میگن که یا تسلیم یا جنگ. حضرت فرمودن تسلیم که نمیشیم ما، اما ببین اگر بتوانی امشب رو مهلت بگیر از عمر سعد، امشب رو مهلت بگیر که امشب رو ما به عبادت، به تلاوت قرآن، به ذکر، به راز و نیاز و مناجات با خدا، به اقامه نماز بگذرونیم. خدا میدانه که من دوست میدارم تلاوت قرآن رو، دوست میدارم نماز رو، دوست میدارم دعا رو، دوست میدارم ذکر رو، دوست میدارم استغفار رو. خب ابوالفضل عباس علیه السلام برگشتن و آمدند و از لشکر عمر سعد مهلت خواستن. اول عمر سعد میخواست مهلت نده، بعد دیگه از داخل سپاه خود عمر سعد اعتراضاتی بلند شد. عمر سعد احساس خطر کرد که نکنه لشکریانم چند دسته بشن، ناگزیر شد که مهلت بده تا فردا صبح. دیگه روز به پایان رسید، شب شد، شب عاشورا. شب عاشورا امام حسین علیه السلام کارهای متعددی داشتن. یکی از کارهایی که کردن این بود، دستور دادن خیمه ها رو بکنید و نزدیک هم کنید، جوری که تنابهای این خیمه ها تو هم دیگه بره، که راه ورود از پشت خیمه ها بسته بشه. بعدم پشت خیمه ها رو خندقی کندند و هیزم ریختن داخلش که روز عاشورا این هیزم ها رو آتش زدن که سربازان عمر سعد از پشت نتونن به خیام حمله بکنن، فقط از روبرو راه ورود به خیمه ها وجود داشت که روبرو هم خود امام حسین و لشکریانشون اصحابشون دفاع میکردن دیگه. و همون شبانه این راه روبرو رو نقل شده که خود ابا عبدالله این خارها رو با دست شریفشون میکردن، خس و خاشاک، سنگ های تیزی که بود اینا رو جمع میکردن، چرا که میدونستن فردا عصر این بچه ها با پای برهنه باید از اینجا فرار کن. بعد از این ابا عبدالله اصحابشون رو جمع کردن تو خیمه و بعد از تجلیلی که از اونها کردن که فرمودن من بهتر با وفاتر از شما اصحابی رو ندیدم در عالم، بعد حضرت فرمودن که خب اینا با من کار دارن، با من کار دارن، شما باشید من فردا شهید میشم، نباشیدم شهید میشم، بنابراین برگرد. و حتی توجیه درست کردن، فرمودن هر کدومتون دست یکی از اعضای خانواده منو بگیرید برگردید، که کسی هم به شما نگه وفا نداشتید، شما بگید نه ما زن و بچه حسین رو خواستیم نجات بدیم. یعنی نهایت استغناء رو تو امام حسین میبینید، نهایت بینیازی. یعنی حتی به ابوالفضل العباس هم میگه تو هم برگرد، تو هم اما نامه شم رو بپذیر. نهایت بی‌نیازی، عزت در ابا عبدالله داره دیده میشه. الان حیال دیگه، حالا ماجراها رو نقل کردم سالهای قبل براتون که چجوری بلند شدن یک به یک و اظهار وفاداری کردن که اگر ما کشته بشیم جنازه ما رو قطع آتش بزنند، خاکستر ما رو برباد بدن، دوباره زنده بشیم، 10 بار 70 بار هم کشته بشیم و اینجوری بشه، باز هم دست از تو بر نمیداریم حسین، حالا که یک کشته شدن بیشتر نیست. چجوری عشق بازی کردن اونجا. و بعد از اینکه ابراز وفاداری و ثبات قدم کردن، بنا به اون چه که نقل شده امام حسین علیه السلام فرمودن خب حالا که اینجوری شد، حالا ببینید منزلهای خودتون رو بعد از مرگ. پرده رو کنار زدن و بهشت برین رو که آذین بسته شده برای این شهدا نشونه اونها دادن و اینها دیدن که بعد از مرگ چه در انتظارشونه. حالا گرچه که برخی از برجستگان یاران ابا عبدالله حتی به اون صحنه هم نگاه نکردن، چنان خیره خیره به صورت امام حسین نگاه میکردن که میگفتن حسین بهشت من توی، جنت من توی، نعیم من توی، چی به جنت و بهشت نگاه کنم، به حور و غلمان نگاه کنم، به قصرهای بهشتی نگاه کنم. علی حال خب دیگه اصحاب مطمئن شدن که شهید میشن و لذا اون شب با اصحاب با هم شوخی میکردن، آدمایی که اصلا سابقه شوخی در طول عمرشون نداشتن، پیر مرد ها با هم دیگه بزلگویی میکردن، شاد شاد اون شب رو به سر بردن. و بعد هم طبق همون برنامه‌ای که به خاطر او اصلا مهلت گرفته بودن، اصحاب مشغول عبادت شدن، هر کدوم تو خیمه های خودشون، که توی اخبار هست لهم دبیون که دبی نحل، لانه زنبور عسل رو، کندوی زنبور عسل رو اگر ببینید، این صدای در واقع زنبور عسل تو اون فضا پیچیده تنین اندازه، عبارت اینه لهم دبیون که دبی نحل، ای زمزمه های مناجات و دعا و ذکر و تلاوت قرآن و نماز و اینها، اینا مثل اون صدای در واقع کندوی عسل بود. ما بین راکعن و ساجدن و قائمن و قائد. یه عده مشغول رکوع، یه عده مشغول سجود، یه عده مشغول قیام، یه عده مشغول قعود، مشغول عبادت تا صبح. حادثه دیگری که شب عاشورا اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم، 32 نفر از لشکر عمر سعد جدا شدن، شبانه اومدن ملحق شدن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب طبیعیه دیگه، گرچه اصحاب دارن شادی میکنن به خاطر منازل بهشتیشون و توفیق شهادتی که خدا نصیبشون میکنه، اما نقطه مقابلش زنها و کودکان تو خیمه غرق ماتم و اندوهن، چرا که میدانن عزیزانشون فردا تکه تکه خواهند شد. چه از غم شهادت عزیزانشون، چه از غصه اسارتی که متوجه خود اونها خواهد بود. نقل شده که ابو عبدالله حسین علیه السلام تو خیمه شون، جون هم همونجا بود، نزدیک بود، داشت، جون غلام ابوذر غفاریه، صنعتگر بود، بلد بود سلاح‌ها رو، شمشیرها رو تیز کنه و تعمیر کنه، مشغول کار بود. جون حضرت هم کنار او بودن، با خودشون زمزمه می‌کردن شعری رو که یا دهر افن لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و الدهر لا یغنع بالغلیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حین سالکن سبیلی. ای روزگار اف بر تو باد که چقدر صبحگاهان و شامگاهان دوستان رو به قتلگاه فرستادی و کشتی و به کشتن دادی و میدی، و روزگار در قبال اون کسانی که به قتلگاه میفرسته حاضر نیست یک عوضی قبول کنه و این کار رو نکنه. و ده رو لا یغنع بالبدیل و انما الامر الى الجلیل، کار دست خدای عظیمه. و کل حی سالک سبیلی، هر انسان زنده این راهی که من دارم طی میکنم و از این دنیا خواهم رفت رو طی خواهد کرد. داشتن این شعر رو با خودشون زمزمه میکردن. بنا به اون چه که نقل شده، زینب کبری سلام الله علیها صدای زمزمه برادر رو شنید و دید که حضرت دارن وعده شهادت به خودشون میدن، لذا شیون زنان ناله کنان آمد وارد خیمه ابا عبدالله شد و عرض داشت به برادر که ای کاش میمردم و چنین روزی رو نمیدیدم یا حسین. امروز روزیه که من مادرم فاطمه رو از دست دادم، امروز روزیه که پدرم امیرالمؤمنین رو از دست دادم، امروز روزیه که برادرم امام مجتبی را از دست داد. امام حسین علیه السلام یه ضرب المثلی است در بین عرب، فرمودن لو ترک القطار لنام، اگر مرغ قطار رو کاری به کارش نداشتن تو آشیانه خودش خوابیده بود. اینا اومدن سراغ من، به زور خواستن بیعت بگیرن برای حکومت جنایتکار یزید از من. حضرت زینب عرضه داشتن به برادر که برادر، تن به مرگ دادی، تسلیم مرگ شدی، آماده ی کشتن کردی، خشیون کردن، گریه کردن، جوری که حضرت زینب از هوش رفتن، بیهوش شدن. امام حسین علیه السلام آب آوردن، به صورت خواهر زدن، خواهر رو به هوش آوردن، فرمودن عزیز دل من، اهل زمین همه میمیرن، اهل آسمان ها هم همیشگی و جاودانه نیستن، جز خدا همه میمیرند و دوباره زنده خواهند شد بعد از مرگ. جد من رسول الله از من بهتر بود از دنیا رفت، پدرم امیرالمؤمنین از من بهتر بود از دنیا رفت، مادرم فاطمه زهرا از من بهتر بود از دنیا رفت، برادرم امام مجتبی از من بهتر بود از دنیا رفت. همونطور که بر رفتن اونها صبر کردی، بر کشته شدن من هم صبر. حالا عیال شروع کردن تسلی دادن خواهر و خواستن از زینب کبرا که صبر کنه، صبوری پیشه کنه و گریبان چاک نده در شهادت حضرت. حضرت زینب بعد از این دوباره آمدن به خیمه برادر. عرض کردن برادرم، این اصحاب خودت رو امتحان کردی، بهشون اعتماد داری، اطمینان داری، نکنه روز عاشورا تو صحنه یک فشاری که دشمن وارد میکنه تو رو دو دستی تحویل عمر سعد بدن. نگرانی حضرت زینب حد نداره. امام حسین فرمودن نه، من اصحاب خودم را آزمودم، اینها وفادار و ثابت قدمن، نگرانی نداشته باش. بیش از اون چه که طفل به پستان مادر مشتاق، اینها به شهادت و مرگ مشتاقن، خیالت راحت باشه. نافع ابن هلال که از اصحاب بسیار با وفای ابا عبداللهه، این بیرون خیمه این گفتگو رو شنید، یه حرفای از زینب رو شنید که از زینب دل تو دلش نیست که فردا خود اصحاب ابا عبدالله ابا عبدالله رو کتبسته تحویل عمر سعد. اینو که شنید اومد سراغ اصحاب و ماجرا رو تعریف کرد، گفت زینب دلنگران ماست که ما فردا بی وفایی کنیم. همه راه افتادن، بنی هاشم هم راه افتادن، ولی خواهش کردن از بنی هاشم که شما نیایید، غیر بنی هاشم آمدن. آمدن کنار خیمه ابا عبدالله و آمدن نزد حضرت زینب سلام الله علیها و قول وفاداری و پایداری دادن که زینب خیالت آسوده باشه، مطمئن باش که تا جان در پیکر ماست اجازه نخواهیم داد که کسی به حسین آسیب برسونه. و حتی قرار گذاشتن که فردا اجازه به بنی هاشم هم ندن، گفتن تا ما زنده ایم یک نفر رو اجازه نخواهیم داد که به میدان بره. حبیب ابن مظاهر به حضرت زینب عرض کرد که اینها یاران شما هستن، مطمئن باشید، اینا عهد کردن که شمشیرهاشون رو نگذارن مگر برگردن دشمنان شما. این نیزه های غلامان شماست، ما غلام شما هستیم و سوگند خوردیم که این نیزه ها رو جز در سینه دشمنان شما به کار نیندازیم و فرو نکنیم، جز بر سینه کسانی که قصد کشتن شما یا قصد هتک حرمت شما رو دارن فرو نبری. و اینگونه اطمینان خاطر داد به زینب کبرا سلام الله علیها. به هر حال ماجرای شب عاشورا هم اینجوری طی شد تا فردای اون روز که ماجرای بقایع روز عاشورا است.